دستگاه پت داره.
ولی ما چلت
که اکثرا هم اینا چی خصوصی هست.
بله.
ما هر زمانی که به هر حال به صور گوناگون به مسئولین محترم این قضیه رو، اهمیت این مسئله رو متذکر شدیم، متاسفانه مخالفت کردن. توجه میکنی؟
چرا؟
به هر حال این دلیلش عدم آگاهی است. از من اگر بپرسید،
خب این آگاهی رو از شماها باید به دست بیارن.
به هر حال ببینید اینا مسائل تخصصی است. وقتی من به عنوان استاد دانشگاه،
خب دکتر من یه سوالی دارم،
متخصص،
من یه سوالی دارم، من آگاه نیستم.
بله.
حالا از قضای میزی هم دارم، مسئول جام هستم. خب این آگاهی رو که سوادش هم ندارم، تحصیلاتش ندارم، باید بیام از یه کسی مثل شما به دست بیارم دیگه.
دقیقاً.
خب چرا این اتفاق نمیفته؟
خب دیگه اینا مشکلات مدیران ماست. ببینید من به عنوان یه استاد دانشگاه، به عنوان کسی که کارم اینه، تخصص من اینه، مسائل کشور رو از لحاظ به اصطلاح نظام سلامت میدونم که چه مسائلی هست. وقتی که به شما که وزیر هستید یا معاون وزیر هستید یا مدیر کل هستید، به شما میگم که آقا ما نیاز به دستگاه پدسکن، به این تعداد دستگاه نیاز داریم، توجه میکنی؟ وقتی شما این رو قبول نمیکنی به دلایل گوناگون، توجه میکنی؟ دیگه اون تکلیف شرعی، تکلیف عرض کنم که شغلی من چی میشه؟
بله.
ساقط میشه از من.
خب بعد اون وقت اون مدیر، اون مسئول هیچ بالا دستی نداره، هیچ کسی نیستش.
برای شما دیگه
آدم به شکایت مسئول باید بره
کی؟ شما بالاتر از وزیر هم در وزارت بهداشت دارید؟ خب ندارید که.
رئیس جمهور
وزیر
هست
دیگه. نه وزیر دیگه. عرض کنم به حضورتون که وقتی که اون با شما مخالفت میکنه،
بله،
شما دیگه کاری نمیتونی بکنی. من این دستگاه رو که 15 سال دوندگی کردم، از 2 تا رئیس جمهور تونستم عرض کنم که 3 تا رئیس جمهور تونستم عرض شد
این پروسه طول
این
کشیده،
این بودجه رو بگیریم که اولین دستگاه در مؤسسه تحقیقات پزشکی اصلی دانشگاه علوم پزشکی تهران که مرکز آموزشی مادر در این رشته است نصب بکنیم. یعنی از اون طریق ما تونستیم این کار رو بکنیم.
خدا خیرتون بده. امیدوارم که این برنامه رو حالا اون مسئول یا مسئولین یا وزیر، آخه آقای دکتر ببینید ما الان متاسفانه یه مشکلی که داریم اینه که شما میگین که بالاتر از وزیر کسی نیست، در صورتی که وزیر خادم مردمه. ما خدا رو شکر ما انقلاب کردیم. حالا من که خودم سال 57 اصلا بچه انقلابم، بچه این کشورم، بچه جمهوری اسلامی هم، ولی ما انقلاب برای چی کردیم؟ برای اینکه مسئولین و وزرا و وکلا خدمتگزار مردم باشن.
دقیقاً.
ما این اصلا مشکلمون اینجاست که میگیم خب بالاتر از وزیر کسی نیست. نه اصلا وزیر کسی نیست. وزیر آدمی است که گذاشته شده که دستورات متخصصینی مثل شما رو انجام بده برای خدمت به مردم، برای خدمت به خلق الله، برای جلوگیری از بیماری‌ها. اگر من نمیدونم، حالا شما درست میگید، میگید من خب وظیفه شرعیمون رو در واقع اون مقطع انجام میدیم، اما من اگر جای شما بودم میجنگیدم، میرفتم با رئیس جمهور صحبت میکردم.
حس کنم که این 15 سال دوندگی رو من
واقعا
اگر بخوام صحبت کنم یه کتاب قطور میشه.
بله.
یه کتاب قطور میشه. یعنی این چیزی که شما میگی،
بله،
این کارا انجام،
بله،
شده.
بله. اگه انجام نشد هم چلتار هم نداشتیم.
این کارا انجام، بله، شده. یه کتاب قطوره. توجه، بله،
خدا خیرتون بده.
قضیه
خدا خیر.
این هست. ببینید اشکال مملکت ما اینه که کارها به دست کاردانها باید سپرده بشه. ما بسیار از مشکلاتی که در کشورمون داریم ناشی از سوء مدیریت. توجه میکنی؟ کشور ایران میدونی جز 5-6 کشور ثروتمند جهان، ما از لحاظ گاز دوم هستیم در جهان، از لحاظ نفت چهارم هستیم. توجه میکنی؟ از لحاظ عرض کنم که منابع دیگه، برای منابع بیشمار دیگری در ایران داریم. مسئله همین عرض کنم که گردشگری ایران جز 10 کشور مهم جهان است از لحاظ گردشگری. یعنی اگر همین گردشگری زیر ساختاش درست بشه و گردشگری در ایران عرض کنم که اجرا بشه و مردم دنیا بتونن بیان به اینجا، نیازی به هیچ چیز دیگه ما نده. ترجمه میکنی رو ما، یعنی سالیانه بیش از 100 میلیارد دلار، ترجمه میکنی درآمد ما از فقط گردشگری.
دکتر شما دارین میفهمین گردشگری که به حقم و کاملا درست دارید میگید که کشوری که شمالش دریاست، جنوبش دریاست،
یه قاره است،
انواع اقسام اقلیم رو درش،
ایران یه قاره است،
به قول شما یک قاره است، ما الان لنگ آبیم. بعدش هم میگن که خب گرمایش هست، نمیدونم اون هست و فلان اینها. نه بابا، این آب درست مدیریت نشده.
دقیقاً.
و هیچ کسی هم گردن نمیگیره. الان وضعیت برقمون اینجوریه، وضعیت آبمون اینجوریه، هیچ کسی هم گردن نمیگیره و مسئولین هم فقط میگن خب صرفه جویی کنید. خب صرفه جویی کن بابا، صرفه جویی کردن مثل همون بیمار سرطانی است که بدنش متاستاز داده دیگه. با صرفه جویی کردن مثل اون دارویی است که میزنن که این مریض کمتر درد بکشه تا بمیره. تعارف نداریم. در صورتی به قول شما، ببین شما به عنوان پزشک، این انگار یک ایران رو اگر یک بدن انسان تصور بکنیم، شما دائما دارید میگی تشخیص به موقع، تشخیص به موقع. اگر تشخیص به موقع داده بشود، خب تشخیص به موقع داده نشده و الان هم که دیگه واقعا شرایط داره بحران میشه، همچنان تشخیص به موقع داده نمیشه. من واقعا نمیدونم با کی باید صحبت کرد. امیدوارم واقعا این مسئولین بشنون صدای ما.
وقتی کارهای بزرگ به دست افراد کوچک و کارهای کوچک به دست افراد بزرگ، یا اصلا افراد بزرگ اوت بشن، توجه میکنی نتیجه همینه. همون چیزی که من ابتدا عرض کردم، ما تا زمانی که از عقلانیت استفاده نکنیم، مشکلات ما حل نخواهد شد. عقلانیت وقتی ما میگیم، یعنی در عقلانیت دانش وجود داره، خرد وجود داره،
تخصص وجود داره.
شما ببینید یه کشوری مثل ایران که یه کشور بسیار غنی هست، بعضی از بزرگان نظرشون اینه که اصلا اینا رو شما فراموش کنید، توجه میکنید اون چیزی که مهمتر از منابع در کشور هست، خرد و خردمندی است، عقل و عقلانیته. بعضی از کشورها هستن مثل تایپه، مثل ژاپن، مثل کره جنوبی، اینا اصلا منابعی ندارن. من مدتی در ژاپن زندگی کردم، عرض کنم که اونجا یه دوره به اصطلاح فلوشیپی بود که دیده بودم اونها. اینا در اونجا منابعی ندارن، ولی مردم سخکوش با علم و دانش و حکمرانی، عرض کنم که معقول و عاقلانه، تبدیل شده به کشوری چی؟ پیشرفته جهان. در سال 1974 تا 75 من در اونجا بود. اون موقع جزء کشورهای پیشرفته جهان که به کشورهای جهان سوم بورسیه میداد. توجه میکنید؟ عرض کنم بزرگتون، خب به اونجا رسیده. توجه میکنید؟ در سایه چی؟ کره جنوبی. کره جنوبی، من در سال 1983 بود که رفته بودم کره جنوبی، با چند نفر صحبت میکردم، میگفتن ما روزی 17 ساعت کار میکنیم، برای 10 سال دیگه ما جز کشورهای غنی جهان خواهیم بود. و دقیقا این محقق شد. توجه میکنی؟ و به هر حال اونا از خرد و خردمندی
بهره میبرن،
بهره بردن و کشورشون رو ساختن
و ما از سلیقه و کج سلیقه.
بله، هیچ منابعی هم به اون صورت اینا چی؟
ندارن.
برخلاف کشور ما که به حمدالله غنی هست و عرض کنم که خدای متعال عنایت ویژه‌ش رو شامل حال،
که البته باید به همون خدای متعال احتمالاً جواب پس بده.
دقیقاً.
پس فردا
شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند.
بله.
به هر حال این قوایی که خدای انسان به انسان‌ها داده،
بله،
عقلی که داده، که این عقل همون حجت باطنی است دیگه. عرض کردم به همون اندازه که از عقل استفاده کنی، به همون اندازه از چی این جهان بهره میبری. توجه میکنی؟ ولی اینا همه بندگان خدای متعال هستن. به همون اندازه که از مواهب طبیعی به نحو احسن استفاده میکنن، به همون اندازه که از عقل و عقلانیتشون که این یه نعمت خدادادیست استفاده میکنن،
همون شکرانه که
خدای متعال هم برکت به اونا میده. چون وقتی با یه ژاپنی صحبت میکنی میگه که ژاپن بر روی کار ژاپنی روپاش وایستاده، توجه میکنی؟ قائمه به چی؟ به کار ژاپنی. یعنی اگر کار ژاپنی نباشه که روزی 12 ساعت اینا کار میکنن، تعجب میکنی؟ ژاپن به اون عظمت نمیرسه. شما چین رو در نظر بگیر. سال 35 سال قبل من رفتم چین، هیچی نبود. تعجب میکنی؟ اون خیابونا که نگاه میکنی هزاران دوچرخه بود. و هر حال با مردم من گاهی صحبت میکردم، میگفتن درسته که ما فقیر هستیم و برهاجی، ولی از گرسنگی کسی اینجا نمیمیره. یا به هر حال حالا صحبت مسکن هست، مثلا به اندازه اینجا این فضا اگر در یه جای باشه چند خانوار زندگی میکنن، توجه میکنی؟ کسی بی خانمان نیست. و در سال 1354-55 اینا اومده بودن که از ایران اتوبوس و کامیون بخرن. که اون موقع خب به اینا گفته شد که ما در حال حاضر سفارشاتی داریم و نمیتونیم. بعد در جواب گفتن که ما برای عرض کنم که شما اگر قرار باشه ما پول نداریم به شما بدیم، قله در ازای اون به شما خواهیم داد. تعجب کنیم. الان چین در این مدت از لحاظ صادرات ماشین، چه ماشین هایی؟ تعجب، آخرین مدل.
دکتر این فرمایشات شما، این غیرت شما، این که خون شما به غلیان در میاد وقتی راجع به ایران، وقتی راجع به مسئولین، وقتی راجع به مشکلات مردم حرف میزنین، واقعا رشک برانگیزه و قابل تحسینه برای من. من میخوام حستون راجع به این وطن بدونم، راجع به این ایرانی که توش داریم زندگی میکنیم با تمام این مشکلاتش، این که شما انقدر نقادانه و تند و تیز و 15 سال برای دستگاه پیتسکن دوندگی میکنین، ها این از نشان از غیرت ایرانی و غیرت به وطن داره. میخوام راجعش بدونم.
عرض کنم که به هر حال وطن، حالا یه چیزی هم هست که میگن حب الوطن من الایمان. میگن البته بزرگان نظرشون اینه که منظور این وطن نیست، وطن دیگه هست، اون وطنی که قبلا ما بودیم منظور اونه. ولی به هر حال این ضرب المثل انگلیسی هم داره که هوم سویت هوم نو پلیس لایک هوم. یعنی هیچ کجا وطن آدم نمیشه. یعنی شما به هر کجای دنیا که بری به هر حال وطن نیست. یعنی شما اون درست که روی زمین را میری اونجا و اون زمین هم مال خداست، توجه میکنی؟ ولی احساس عرض کنم که قربت میکنی. افرادی هستن خب از دوستان ما، فامیل، که اینا سالیان دراز در عرض کنم که آمریکا و جایی دیگه هستن، ولی به هر حال اینها یک گمشده‌ای دارن.
من.
اون داستان خوردن و خوابیدن و لذت بردن و همون زندگی
گمشده‌ای دارن و گمشده‌ای هستن،
برقراره، توجه میکنی؟ ولی گاهگاهی که برمی وطن یه چیز دیگریست، توجه میکنی؟ اینه که
و ما چقدر خوشحال و خوشبختیم که اساتید و متخصصین درجه یکی همچنان مثل شما در کشور داریم. امیدوارم که گوش شنوایی وجود داشته باشه. آقای دکتر خیلی خیلی ازتون ممنونم که تشریف آوردین، قدم سر چش بنده گذاشتین. از حرفاتون بسیار استفاده کردم و لذت بردم، قطعا بینندگان و شنوندگانم همینطور بوده و هیچ حرف دیگه به فرمایشات شما ندارم اضافه بکنم جز این که آرزو میکنم گوش شنوایی برای عشق به این وطن با وجود متخصصانی که دلسوزانه پیگیر کار مردم هستن وجود داشته باشه. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، دوباره سلام میکنم به شما هر جایی هستید و هر جایی که صدای ما رو از رادیو گفتگو دریافت میکنید. میخواییم بریم به بخش ورزشی امروزمون با اجرای آقای بابازاده عزیز. سلام، صبح شما.
سلام بر شما، سلام به همه مردم خوب ایران. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشن، آخر هفته خوبی هم در انتظار همه مردم دوست داشتنی ایران باشه
انشالله.
خب 15 دقیقه ساعت 11 رو گذروندیم، امروز هم یه مقدار دیتری بخش رو تقدیمتون میکنیم. حضور شما عرض شود که بعد از برگشتن تیم ملیمون از دو بازی تدارکاتی روسیه و تانزانیا که یه برد و یه باخت برای ما به همراه داشت، دوباره یه سری نقد ها و انتقادات نسبت به عمل کرده کادر فنی حالا تیم ملی و موارد مختلف وجود داره. اینکه اعلام شده کادرمون تقویت خواهد شد و با آقای فوتی هم، سالواتور فوتی مربی ایتالیایی که سابقه حضور در کادر خوزه مورینیو رو هم داره و قراره که در کنار امیر قلعه‌نویی و کادر جدید قرار بگیره، نکته مهم این داستان هست. نمیدونم قراره که دوباره تعداد افراد دیگه یا افراد دیگه اضافه بشن یا جابجایی‌هایی صورت بگیره یا خیر. فعلا در واقع چیزی که مشخصه اینه که این اقدام صورت خواهد گرفت و ظاهرا قرار هم نیست که کسی از کادر بیرون بره تا آقای فوتی جایگزینش بشه. ایشون به این کادر اضافه خواهند شد تا عرضم به حضورتون که برای مسابقات جام جهانی بتونیم خودمون رو آماده تر بکنیم. فقط در مورد آقای سالواتور فوتی این نکته رو باید خدمتتون عرض بکنم که ایشون تخصص زیادی در انجام امور تدافعی داره، یعنی طراحی تمرینش برای انجام کارهای دفاعی و لایه‌ای کردن در واقع خط دفاعی ما هست که به حال با توجه به اینکه ما هم در جام جهانی مطمئنا با یه بازی بسته قراره بازی بکنیم، خدمتتون عرض شود که حضور این مربی میتونه که اونجا برای ما راهگشا باشه. بازی‌های لیگ برترمون هم امروز، فردا و پس فردا در شهرهای مختلف کشورمون برگزار میشه. امروز یه تک بازی داریم در، یعنی قرار بود داشته باشیم در تبریز بین ملوان تراکتور که به واسطه اینکه تراکتور چند تا بازیکن ملی پوش داشت به تعویق افتاده، تاریخ جدیدش رو اعلام خواهند کرد. فردا خدمتتون عرض کنم گلگهر سیرجان چادرملو اردکان بازی میکنن، تقابل دروازه‌بانایی که متخصص در کلین شیت و بسته نگه داشتن دروازه‌شون هستن. استقلال مثل رفسنجان در تهران ساعت 6 بعد از ظهر بازی میکنن و استقلال خوزستان و سپاهان هم گفته شده که این بازی در آبادان قرار برگزار بشه. استقلال خوزستان گرفتار ورزشگاه اختصاصی خودش هست، نداره ورزشگاه و زیر کشت هست و به حال جاهای مختلف داره بازی‌های خانگی خودش رو برگزار میکنه. شنبه 26 مهر هم پیکان و آلومینیوم به مصاف هم دیگه خواهند رفت در تهران. زوبان و فولاد در فولاد شهر اصفهان به مصاف هم دیگه میرن. شمس‌آذر قزوین با فجر شهید سپاسی شیراز در قزوین و خیبر خرم‌آباد و پرسپولیس هم در خرم آباد. من نکته جالب در مورد بازی خیبر از خواهم که شایعات بسیار جدی در مورد تغییر احتمالی کادر فنی پرسپولیس بعد از این مسابقه شنیده میشه. گفته شده که حالا با یکی دو گزینه هم صحبت کردن که اگر احیانا وحید هاشمیان در این بازی با دست پر نتونه بیرون بیاد، در واقع نفر بعدی و مربی دیگه جایگزین ایشون بشه. حتی صحبت از حسین عبدی رو مطرح کردن. حالا باید ببینیم که تکلیف پرسپولیس چه خواهد شد، هرچند که تغییرات مدیریتی هم همچنان داره در باشگاه پرسپولیس کوچولو کوچولو به قول معروف اعمال میشه. اما میدونی که ما در هفته استان فارس هستیم، هفته‌ای که به حال میدونی که از هفته گذشته ما از اصفهان شروع کردیم. استان فارس، استان‌های مختلف کشور اون هفته به هفته نامگذاری میشن و شرایط وضعیت و اوضاع احوال این استان‌ها مورد بررسی قرار میگیره از جهات مختلف. در موضوع ورزشیش هم سعی می‌کنیم که یه مقداری جدی‌تر و دقیق‌تر نسبت به این موضوع ورود بکنیم. البته با یه خبر خوب بذار وارد بشیم به این ماجرا که اون سه امتیازی که اول فصل امسال از تیم فجر شهید سپاس شیراز کسب شد به خاطر اینکه گفتن اون در واقع امتیازات لازم رو برای استانداردسازی نگرفته، خوشبختانه من امروز شنیدم که این مشکل حل شده و این سه امتیازی که بسیار هم میتونه برای فجری‌ها حساس و حیاتی باشه به جمع امتیازات این تیم باز خواهد گشت که با این اوصاف فکر می‌کنم که اوضاع فجر رو در جدول خیلی بهتر خواهد کرد. این تیم 9 امتیازی میشه و همین الانش میتونه بره جزء 4 5 تا تیم بالای جدول قرار بگیره. اما ارتباطتون برقرار هست با آقای غلامرضا آبهشت، از مدیران قدیمی و کاربان و کاربلد ورزشی و فوتبالی استان فارس که الان خط ارتباطی ما هستن. آقای آبهشت سلام، به شما روزتون بخیر.
من سلام دارم خدمت شما جناب آقای بابازاده، تشکر میکنم از محبت شما نسبت به استان فارس و ورزش فارس.
سلامت باشید. آقای آبهشت، از احوال فوتبال فارس فکر کنم حالا با توجه به اینکه امسال ما فجر رو داریم در لیگ برتر یه مقداری بهتر شده. برق هم دوباره احیا شد. حالا کم کم داره یه حرکتایی رو انجام میده. ان شاء الله به امید خدا ادامه دار باشه. مثل شهر راز پارسال نشه که تیم یک ساله فوتبال ایران باشه دیگه. یه سال بیاد سال بعدش هم جمع کله بره. امیدواریم که برق اینجوری نباشه و ادامه دار باشه فعالیتش. در خدمت شما هستیم.
من ممنونم از شما. ابتدا من تبریک میگم به تیم فجر که شما محبت کردید، اعلام کردید. انشالله امیدوارم که بتونه فجر پایدار باشه و بتونه تو کشور انشالله مثل گذشته های نشند و دور بره.
شما تو فجر هم بودید آیا بهش؟ یا فقط برق بودین؟
من سه دوره برق بودم.
برق شیراز
برتر بود، مدیر عامل باشگاه برق، بعد از مدیر کلی ورزش جوانان فارس و مازندران اونجا بودم.
بله، الانم که در تیم شایندیز لسان فارس فعالیت می‌کنم.
بله، در خدمتتون هستم.
ایشالله.
خواهی می‌کنم اگر اجازه بدید به من. ممنون شما.
در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سلام دارم خدمت تمامی مردم خوب کشور و عزیز سربلندم ایران جان، به خصوص مردم شریف فارس، فارس ایران و شهر شیراز سومین حرم اهل بیت.
بله.
ابتدا جا داره آقای دکتر بابازاده، جا داره تشکر کنم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و پرسنل توانمند و شجاعش که حقیقتاً توی برنامه‌های مختلف توی نظام خدمات زیادی کرده، به ویژه اخیراً که این برنامه رو به عنوان ایران جان برای هر استان راه اندازی کرده. انشالله امیدوارم که انشالله خداوند توفیق این خدمت بیشتر بهشون و اجرش به خداوند
باشه. سلامت باشی.
من باید یادی کنم از شهدای انقلاب، به ویژه شهدای اخیر جنگ 12 روزه که توسط آمریکای جنایتکار و فرزند ناخلفش حقیقتا اسرائیل کودک‌کش علیه مردم شریف ایران جان به راه انداخت و در نهایت مسبب این شد که به سرافکندی خودش روبرو بشه.
بله.
ضمن گرامی داشته هفته نیروی انتظامی که حقیقتا جناب آقای بابازاده ما هستیم که در سایه این بزرگواران و حفاظتی که اینها از امنیت کشور میکنن ما میتونیم انجام وظیفه کنیم و کارامون رو انجام بدیم.
بله.
من یه سلامی هم دارم خدمت حضرت عالی حقیقتا و همکارانتون که بنده خلاصه میکنم مطالب و مطلب این قضایا. استان فارس خود شما میدونید یک استان است با وسعت بسیار زیاد و جمعیت زیاد. شاید ما استان فارس رو بتونیم تشبیه کنیم و تبدیل کنیم به چند استان بگیم.
بله.
و حقیقتا حق مردم این استان در مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بیش از حال حاضر است.
درست.
هرچند بعد از انقلاب خدمات زیادی جناب آقای بابازاده استان فارس خدمات زیادی به مردم شده و کار شده، اما این استان نیاز حمایت بیشتر مسئولین کشوری و استانی رو داره.
درسته.
استان فارس مدیون محبت‌های مقام معظم رهبری هست با توجه به شناخت و آشنایی کامل معظم الله از مردم با استان فارس و حمایت‌های ایشون واقعا توی مسائل مختلف که مطالبی و راهنمودی دادن فارس رو به عنوان قله معرفی کردن. از اون بعد فارس شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت مطرح شده. از مطالب گوهربار ایشون در جای دیگه فرمودن که استان فارس و مسئولینش به تنهایی میتونن یک کشور رو اداره کنن.
بله.
که این بزرگواری ما محبت ایشون به استان فارس است.
بله.
و ما باید قدر این محبت رو بدونیم و خوب عمل کردمون خوب باشه. جناب آقای بابازاده، من به دلیل شناخت کافی که از فارس دارم با توجه به مسئولیت هایی که بعد از انقلاب داشتم، حقیقتا فارس میتونه حال روز بهتری در ابعاد مختلف داشته باشه. چرا اینکه هم از لحاظ فارس به عنوان مهد علماست، مهد دانشمنداست، شعرا، جایگاه ویژه و خاص روحانیت معظم و مطرح در سطح دنیا دارن که توی این استان هستن. اصولا فارس گذشته روشن و ایدئالی داشته. نمونه در جنگ تحمیلی اگر شما به خاطر داشته بیشترین اهزامو از طریق فارس بدن. خط شکن توی استان فارس داشته.
حالا آیه آبش عزیز، الان در تو موضوعات ورزشی اشاره بفرمایید لطفاً، که الان وضعیت در واقع پتانسیل ورزشی و به حال ما زیر ساختایی که الان میتونیم اونجا داشته باشیم، الان شرایطشون، شما مدیر کل ورزش استان فارس هم بودید مدت و اشراف در رشته‌های مختلف ورزشی داره، شرایطمون الان توی استان فارس به چه صورتی است؟
ببینید آیه دکتر، با توجه به مسئلهی که ما توی فارس داره، میدونید که ما داره 18 نماینده توی مجلس هستیم.
بله.
یعنی با توجه به دارا بودن 18 نماینده توی مجلس، امام جمعه ما یکی از امامه جمعه کشوره که واقعا هم جوان هم علاقمند به ورزش هست، هم جوانان رو محبت داره. با توجه به این شرایطی که الان ما داریم و این امکاناتی که ما داریم، ما در گذشته های نه چندان دور وضعیتمون خیلی بهتر از حال حاضر بوده.
بله.
شما یادتونه یه زمانی ما دو تا تیم لیگ برتری داشتیم.
بله.
ما در سطح بسکتبال کشور در سالهای 70 جز سه رده اول ایران بودیم. یعنی استان فارس در سطح ورزش هم از لحاظ بعد ساختاری هم از لحاظ بعد نیروهای انسانی بسیار سطح بالایی بوده.
درسته.
حالا با توجه به که استان پهناوری نسبت به استان‌های دیگه، به اعتقاد من که حالا سالیان سال توی ورزش بودم، هر از لحاظ بعد امکاناتی در مضیق هستیم نسبت به استان‌های دیگه. جناب بابازاده، شما خاطرتون هست، میدونن گذشته‌های دور مانده چندان دور، در محلات مختلف ما بیش از 200 زمین خاکی داشتیم.
بله، متأسفانه شهرهای بزرگ و متأسفانه الان این مشکل رو دارن، الان همه شدن برج.
بله، ما اون زمان فوتبال از محلات شروع می شد.
بله.
امروز مدارس فوتبال راه اندازی شده، یه بچه در طول هفته دو جلسه دو تا یک ساعت میره میخو فوتبالیست بشه. امروز نه در سطح فوتبال فارس، در سطح فوتبال کشور رسوایی میکنم آقای بابازاده، من توی مسائل ورود میکنم. شما نگاه کنید یه قیاسی داشته باشیم توی دهه‌های مختلف، بازیکن‌ها در پست‌های مختلف در فوتبال.
بله.
ما بیایم یه قیاسی کنیم، ما الان میتونیم قیاسی در مورد پیشرفت داشته باشیم در پست‌های بعدتر در پست‌های مختلف تیم ملی یا در باشگاه‌های مختلف مثل پیروزی، استقلال یا دیگر پست‌ها در استان خود ما؟
بله.
برق شیراز، ما بزرگانی تو اون موقع داشتیم که الان امروزه عذرخواهی میکنم اسم بعضی از همه فوتبال میکنن، ولی واقعا ما نمیتونیم همه رو بگیم فوتبالیست. من عذرخواهی میکنم، اینو مطرح میکنم، توی فوتبال ما اونچنان ما پیشرفتی نسبت به گذشته نچندان نداشتیم. چرا؟ اینکه کاری نداره، این قیاس هست. یعنی ما اگر در پست راست تیم ملی، در پست چپ تیم ملی، در میان زمین تیم ملی، باشگاه خود فارس، شیراز، بیان بسنجیم آقای بابازاده عذرخواهی میکنم، ما پیشرفت اونجا، الان کشورهای بزرگ دنیا اومدن از محلات ما استفاده کردن، کار محلات رو انداختن، فوتبال محلات رو انداختن.
درسته.
من آقای بابازاده در گذشته های نه چند حدود این سال 20 تا 30 سال پیش ما دارای زمین دستگاه بودیم، دانشگاه بودیم، ارتش بودیم، 5 زمین فوتبال